بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 251 سطر 14 و ایزن فإن المقاییس الصادقه یجب ان تکون واحدتن و عیانها ها. بحثمون در اختلاف علوم بود از ناهی اختلاف علوم، یعنی مبادی براهیم. بعد به خاطر اینکه این مطلب رو بیان کنیم رفتیم سراغ بیان این که مبادی با هم مختلفند. اولین اختلافی که ذکر کردیم این بود که بعضی مبادی صادقن بعضی کاذب. دومین اختلافی که ذکر کردیم این بود که در بین اون کاذب ها هم اختلاف داریم، بعضی ها ضد هم با هم مختلفن، حتی بعضی ها ضد هم هم نیستن بازم با هم مختلفن. پس در بین کاذب ها هم اختلاف وجود داره. این دومین مطلب بود. سومین مطلب این بود که در بین صادق ها هم اختلاف داریم، اختلاف مبادی داریم، که این سومی رو میخوام الان بخونم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم چهار تا مطلب رو که مربوط به مباحث گذشته است باید مطرح کنم. حالا بعضی شاید مربوطه به خیلی گذشته باشه. مطلب اول اینه که ما قبلا گفتیم حس نمیتواند مبدأ برهان باشد و نمیتواند مقام علیه البرهان، یعنی نتیجه برهان باشد. بله، حس دخالت دارد در برهان چون کمک میکنه به عقل و عقل مبدأ برهان یا نتیجه برهان رو تنظیم میکنه، وقت برهان درست میشه. پس حس چون به عقل کمک میکنه از این طریق میتونه در برهان دخالت کنه، ولی دخالت کردن غیر از این است که مبدأ برهان بشود یا نتیجه برهان بشه. اینو ما قبلا گفتیم. سوال شد که ما براهینی داریم که در اون براهین صغرامون جزئیه و محسوسه. مثلا زیدون انسان و کل انسانین کاتب فزیدون کاتب. در اینجا حس خودش مبدع قرار گرفته یا محسوس، فرق نمی کنه. محسوس مبدع قرار گرفته برای برهان. چگونه میگید که حس نه مبدع برهان میشود نه نتیجه برهان؟ جواب اینو ما قبلا هم داده بودیم، الان مجدد تکرار میکنم به خاطر اینکه دو مرتبه تو ذهن هزار بشه و این اشتباه برامون پیش نیاد. ما قبلا گفتیم بر جزئی برهان نداریم و از جزئی هم برهان تشکیل نمیدیم و نگفتیم بر جزئی قیاس نداریم و از جزئی قیاس تشکیل نمیدیم. این مثالی که الان زده شد که زیدون انسانون و کل انسانین کاتب فزیدون کاتب، این قیاسه و ما منکر نیستیم که در جزئیات قیاس داشته باشیم. ما در جزئیات برهان رو قبول نداریم به بهانه این که و به دلیل این که جزئی تغییر میکند و اون یقینی که در برهان لازم است زائل می شود. پس جزئی نباید مورد برهان یا اینکه تشکیل دهنده برهان باشه، چون یقین ما رو که در برهان لازم داریم تأمین نمی کنه، چون در معرض زواله. اگر جزئی مجرد بود که زائل نمی شد برش برهان داشتیم، کلی هم که زوال نداره برش برهان داریم. جزئی مادی چون زائل میشه برش برهان نداریم، زیرا که یقین در مورد اون نیست. و ما در برهان احتیاج به یقین داریم. پس نقض نکنید حرف ما رو به اون قیاسی که از سهراش از محسوس درست شده. اون قیاسی است که سهراش از محسوس درست شده و ما منکر نیستیم که بر جزئی قیاس داشته باشیم. ما منکریم که بر جزئی برهان داشته باشیم. اینی که شما دارید میارید این قیاسه، برهان نیست. بنابراین نقض بر کلام ما نمیشه. همونطور که قبلا گفتیم حس دخالت در برهان داره، اما تشکیل دهنده برهان نیست، نتیجه برهان یعنی مقام علیه برهان نیست. هنوز اون حرف ما به قوت خودش باقیه و این نقضی که شما کردید وارد نمیشه، چون نقض شما قیاس بود نه برهان. اگه یه برهانی بود که بر قاعده ذکر شده در برهان نقض وارد میکرد، باید ما به جوابش میپرداختیم. ولی یه چیزیست بیرون از برهان که نقض بر برهان به حساب نمیاد. این مطلب اول بود که مربوط به گذشته بود گفتم. مطلب دوم، در جلسه سابق نه بلکه در جلسه اسبق من گفتم اگر دو مقدمه کاذب شدند میتونند در بعض اوقات نتیجه صادق بدند. بعد توضیح دادیم که این قیاس قیاس بالعرض است، به ذات نیست، یا به تعبیری دیگه صادق شدن نتیجه به خاطر خود این قیاس نبوده بلکه با واسطه ای بوده، جهت دیگه داشته. خود این قیاس، این نتیجه، خود قیاسی که از کاذب ها تشکیل شده نتیجه صادق نداده، نتیجه صادق از جای دیگه آمده. بعد از من سوال کردن که از کجا آمده، گفتم از هر جا، میتونه از جاهای مختلف بیاد. بعد بزنن رسیدیم مثال بزنم که مطلب کاملا روشن بشه. حالا فقط گفتن این که از هر جا بیاد کافی نیست، توضیح بدم. مثالی که ما زده بودیم این بود، حالا شاید این همین مثال نبود ولی نظیرش بود، که کل انسان حجر و کل حجر ناطق فکل انسان ناطق، هر دو مقدم کاذب بودن ولی نتیجه صادق گرفتیم. این از کجا این نتیجه گرفته شد؟ از قیاس نتیجه نگرفتیم، چون همین قیاس رو تو ماده دیگه میریزیم نتیجه کاذب میشه. پس معلوم میشه قیاس به ما نتیجه نداد، اون ماده باعث شد که ما نتیجه بگیریم. واسطه نتیجه صادق گرفتن خود قیاس نبود، ماده بود. ماده رو عوض کنید، مثلا بگید کل انسان حجر، نتیجه میشه قیاسه، هیچ فرق نکرد. شکل اول بود، موجب هر دو مقدمات موجب کلیه بود، هیچ تفاوت داشت قیاس با نتیجه کاذب داشت، چون ماده عوض شد. معلوم میشه که این نتیجه صادق به برکت اون ماده بود نه به برکت قیاس. ولی اگه به برکت قیاس بود، اون قیاس در قیاس دوم هم شکلش صورتش باقی بود، چرا نتیجه کاذب داد؟ پس صادق شدن نتیجه به خاطر خود قیاس نبوده. پس قیاس به ذات این نتیجه رو نداده، قیاس به زمینه ماده‌ای که داشته این نتیجه رو داده. بنابراین نمیشه گفت قیاسی که از کاذب ها تشکیل شدن به ذات نتیجه صادق دادن، یعنی خودشون نتیجه صادق داد. خودشون نتیجه صادق ندادن، چون خودشون در جای دیگه بودن، نتیجهشون کاذب شد. معلوم میشه یه چیز دیگه دخالت کرد و اون چیز ماده بود. حالا در اینجا ماده در یه جای دیگه ممکنه شه دیگه، البته غالبا ماده است، غالبا ماده باعث میشه که این قیاس نتیجه صادق میده با اینکه مقدمتش کاذبه. ماده رو عوض کنید میبینید نتیجه کاذب میشه، و این دلیل من اینه که اون ماده دخالت کرده در صدق. چون ماده رو وقتی عوض میکنیم کاذب میشه، معلوم میشه اون ماده خاصی بوده که نتیجه صادق داده. این هم مطلب دوم بود که تکمیل بحث جلسه اسبق بود. به ذات این خودش، خود قیاس نتیجه نداد، مادهش نتیجه داد.
خود قیاس قرار دست همیشه
نه، نه، خود قیاس لازم داره نتیجه رو. اگر قیاس کاذب باشه نمیتونه لازم داشته باشه نتیجه صادقه. خود قیاس نتیجه صادق رو نمیتونی لازم، چون ببینید نتیجه لازمه لاینفک قیاسه. اینو اون روز هم گفتم، نتیجه لازمه لاینفک قیاسه. اگر این نتیجه رو شما همه جا از قیاس نمیگیرید، معلوم میشه خود قیاس این نتیجه رو نداده، یه چیز دیگه دخالت کرده که در جای دیگه دخالت نکرده، لذا شما نتونستید این نتیجه رو بگیرید. در جایی که قیاس صادق باشه همیشه نتیجه صادق میده. خب ما میتونیم بگیم خود قیاس نتیجه داد، اما در صورتی که قیاس کاذب باشه و احیانا نتیجه صادق بده، نمیتونیم بگیم خود قیاس نتیجه داد، چون خود قیاس رو تو ماده دیگه میریزیم میبینیم نتیجه صادق نمیده. و این نتیجه صادق لازمه قیاس نیست، لازمه چیزی دیگری است علاوه بر قیاس. پس لازمه قیاس نیست، لازمه قیاس که نشون نتیجه قیاس نیست، نتیجه خود قیاس نیست، نتیجه قیاس به علاوه چیز دیگه هست. و ما در قیاسات نتیجه خود قیاس کار داریم، خود قیاس باید منتج باشه، نه یه چیزی که زمینه کنید به قیاس تا بشه منتج. پس روشنه اونجا که صادقی رو شما از کاذب نتیجه میگیرید، اونجا قیاستون نتیجه نداده.
چیز دیگه فقط مواد نباید بگیریم، شما مواد گرفتیم اون شرایط برای انتاج قیاس داریم، اون شرایط انتاج قیاس، اون شرایط برای خود قضایی ها داریم. اون موقع این که الان نتیجه نداره به خاطر رعایت نکردن شرایط اون قضایی ها،
قضایی هم رعایت شد، کجاش رعایت نکردیم؟ در این مثال که مثلا کجاش رعایت نشدیم؟ کل انسانین حجر و کل حجرین ناطق، این کجاش غلط قضیه ها؟ قضیه ها کجاش غلطه؟ از نظر ادبی ها، از نظر ادبی کذبشو نمیگم ها، کذبش که مفروض ماست، مفروض ما اینه که این دو قضیه حد و کاذبن، ولی از نظر ادبی، از نظر تنظیم قضیه چه ایرادی دارن؟ کل انسانین حجر چه ایراد در نظر تنظیم قضیه؟ فقط مطابق واقعی نیست، کذبش رو قبول داریم، ولی تنظیم قضیه، تنظیم قضیه هیچ ایرادی نداره، نه قضیه اول نه قضیه دوم. کذب
میشه همون تنظیم نبودن قضیه
به لحاظ واقعی، این ربطی به منطق نداره. نه منطق میگه کلا انسان هجر درسته، منطق میگه درسته، مطابق واقعی فلسفه میگه غلطه، منطق میگه کلا انسان هجر درسته، میگیم که فلسفه، فلسفه میگه کلا انسان هجر غلطه.
درست
رعایت کنیم شرایط سودی رو که چه منحولی متناسبه چه موضوعی هیچ وقت مشکل پیش نمیاد، بنابراین اصلا نباید هیچ وقت غلط رو به ماده اسناد داد. آقای لوانتا اشاره کردید، حالا آقای رضایی هم حضور
ذهن دارن، شما تنظیم رو فقط محدود
کردید و حاصل کردید توی قیاس، همین تنظیم رو، تنظیم، حالا که این تنظیمی که تو منطق هستش در ماهی معرف هم هستش، معرف و معرف هم هستش، یعنی این که خودش شده یه قضیه، یه سقرا، خودش موضوع محمولی داره، هر کدوم از اینها به حال حدی دارن، اون حد هم تنظیمش، یعنی این که جنس باشه، کدوم فصل باشه، خود این تنظیمش هم هم عهده‌دارش منطقه.
چه محمولی مناسب
آخه تو منطق،
یعنی تو منطق لازم به هر دوست،
تو منطق، تو همون نهج سوم که شما اشاره میکنید به اشارات، تو نهج سوم مگه تقسیم نمیکنه قضایا رو به صادقه و کاذبه؟
بله.
اگر شما میفهمید که تنظیمش کنی درست، همش صادقه، اصلا کاذب رو نداریم،
رعایت
نشده، خود منطق میگه، خود منطق میگه قضیه منطقی دو قسمه، یعنی قضیه که تمام شرایط منطقیش رعایت شده، گاهی صادقه گاهی کاذب. شرایطی که منطق میگه، شرایط منطق چیه؟ قضیه قضیه حملیه باشه، موجب مطابقت با واقع اصلا توش دخالت نمیده، مطابقت با واقع مال فلسفه است، نه مال منطق. من نمیدونم شما چی عبارت شو بر من بیاری. حالا عبارت رو بیاری اون کجا گفته که در قضیه منطقی حتما باید صادق باشه، کاذب باشه قضیه تنظیمش غلطه؟
همین که میگیم انسان مثلا حجر است، این محمول متناسب با این موضوع نیستش.
اینی کی باید تشخیص بده؟ منطق؟
همین
یا فلسفه؟ مسلم حجر با انسان متناسب نیست، ولی کی باید تشخیص بده؟
منطقی تشخیص نمیده، ولی منطقی میگه که در اینجا باید اول جنس باید فصل آورده بشه و مناسب با موضوع باشه. چون این رعایت نشده، حالا این رو ما از خارج منطق میدونیم، بله، ولی تنظیم این رو منطق به ما میگه. این انسان حجر است، این تنظیم در ناحیه تعریف رعایت نشده. این که ما از کجا فهمیدیم؟ بله، از خارج منطق فهمیدیم، ولی این تنظیم در این ناحیه رو منطق گفته.
حالا نمیدونم، اگر این اینطور باشه خیلی مسئله پیدا میشه که فقط منطق در قضایایی بحث کنه که مادهش اومد. یه بحث منطق تو مغالطه غلطه، اصلا منطق در مغالطه نباید بحث کنه.
یعنی اصلا در مواقع برهان هم که بحث میکنه، تو مغالطه هم بحث میکنه، فقط شرایط سوری رو، قالب رو بیان میکنه، اون صورت کلی رو بیان میکنه، اصلا کار به مواد نداره،
کار به مواد
نداره، یه شرایط داره، اونها همش صورته، هیچ ربطی به مواد نداره. شما الان
خب بله،
الف به اصل رو میگه، شرایط به چیه، شرایط الف چیه،
بله.
تمام شد.
شرایط چی میگه؟ شرایط کلی جزئی بودنشون، ولی شرایط این که مطابق واقع باشه نباشه، این منطق نمیشه. حالا ابی نداره، عبارتو بیارید من ببینم، عبارتو بیارید من ببینم. بله، حجر هم از کلیات خمسه دیگه، حجر هم از کلیات خمسه. یعنی کل انسان حجر رو منطق میگه غلطه؟ منطق میگه این قضیه حملیه هست، درست هم هست، منطق کاذب قضیه ایز کاذب، نه اصلا قضیه نیست. شما دارید میگه قضیه نیست، شرایط شما میگید یکی از شرایط اینه که حالا برفرض این فرمان شما باشه، بالاخره دو تا مقدمه کاذبن، حالا کذب منطقی داره یا کذب فلسفی داره، دو تا مقدمه کاذبن، در این حال میبینیم نتیجه صادق داده. این نتیجه صادق از کجا آمده؟ از ماده آمده، از کجا آمده؟ جای دیگه نمیده دیگه. خود قیاس که نتیجه نداده، چون خود قیاس نتیجه بده تو ماده دیگه باید همین نتیجه رو بده، این نتیجه صادق بده.
قیاس رو بررسی میکنیم، مشکل نداره، قیاس ممکنه، اما مشکل از چه نیست؟ خود قضایی هم مشکل داره. اون از کجاست؟ اون هم رعایت نکردن شرایط اصولی خود قضایی.
برفرض ببینید، برفرض فرمان شما درست باشه، بازم رعایت نکردن شرایط قضایا دخالت کرده در کذب، یا رعایت کردن دخالت کرده در صدق.
استدلال اصابه و عدم ها الى صور وحده ها دون المواد، لان مواد در اولا بخشید
کچیخی نداره
بعد استدلال اینجا سازم
بعد استدلال اصابه و عدم ها الى صور وحده ها دون المواد، لان مواد در اولا جمع مطلب یه تصورات
و تصورات سازجه لا توسنه بلا سواب و خطا مالم تو باره بوشم و استعمال
اینجا من تشخیص نمیدونم، کتاب جلوم باشه نه تشخیص نمیدم، این کتاب با جلوم باشه که من تمام خط رو ببینم، یه قطعش رو نشون میدن دوباره قطعه بعدیش میاد من یادم میره. بعد کل کتاب
براتون بخونه
من که کل کتاب جلوم باشه من صدر و زیرشم ببینم. حالا علی حال مطلب روشن، حالا شما به ماده نسبت ندید، به تنظیم نسبت بدید. اون تنظیمش درست بود لذا نتیجه صادق داد، این تنظیمش غلط بود لذا نتیجه کاذب داشت. پس به خود قیاس رفت نداشت، به تنظیمش رفت داشت. من داشتم به ماده رفتش میدادم، شما دارید به تنظیمش رفت میدید. علی حال صدق این نتیجه رفتی به قیاس نداشته. حالا یا به خاطر این بوده که ماده دخالت کرده یا تنظیم قیاس دخالت کرده، هرچی بالاخره از خود قیاس گرفته نشده. اونی که من توضیح دادم که به ماده نسبت دادم خب راحت‌تر فهمیده میشه. این مطلب دوم بود. اما مطلب سوم، دیروز من اون جمله ان المساوی هو اکبر و المساوی هو اصغر رو نتیجه گرفتم. هر کدوم از این دوتا رو نتیجه گرفتم و براش قیاس تشکیل دادم. که یادتون هست قیاس تشکیل دادم، جمله اول نتیجه گرفتم، قیاس دیگه تشکیل دادم، جمله دوم نتیجه گرفتم. بعد وقت مبادی قیاس ها رو با هم مقایسه کردم، مختلف دید. ظاهر عبارت هم همینه که این دوتا نتیجه هست. ولی میخوام عرض کنم که میشه این دوتا رو مقدمه بگیرید. حالا ولو خلاف ظاهر باشه، ولی میشه این کارو کرد. بگید ان المساوی هو اکبر و المساوی هو اصغر، جوری حرف زده که میتونید به جاش کل بیارید. ان المساوی هو اکبر، ان المساوی هو اصغر حالت حس رو افاده میکنه. لذا میتونید این کل مساوین اکبر، کل مساوین اصغر، عبارت رو اینطوری میتونید عوض کنید و میشه شکل سوم. شکل سوم که هر دو موجب کلی است، شکل سوم که هر دو موجب کلی است نتیجه میده، نتیجه میده موجب جزئی رو، میشه که فبع از الاکبر و اصغر. بازم نتیجهش کاذبه. مقدمتین کاذب شدند، نتیجه کاذب. مبادی کاذب شدند، نتیجه کاذب شد. حالا ما به نتیجه کار نداریم، مبادی اختلاف دارن، با اینکه هر دو کاذبن اختلاف دارن. دیروز من اینطور گفتم که اگر این المساوی هو اکبر رو، المساوی هو اصغر رو نتیجه نگیریم بلکه مبدا بگیریم، این دوتا قضیه میشن در یک قیاس و ما میخوام مبادی قیاسی رو با مبادی قیاسی دیگه متفاوت کنیم، نه قضایایی که در یک قیاس به کار رفتن متفاوت کنیم. نمیخوام صغرا و کبرا این قیاس متفاوت کنیم، بلکه میخوام صغرا و کبرا یک قیاس رو با صغرا و کبرا یک قیاس دیگه متفاوت کنیم. و این بهانه من دیروز گفتم این دوتا رو نتیجه بگیرید، مقدمه نگیرید. ولی بهانه درست نبود، میتونیم مقدمه بگیریم. خود ابن سینا دقت کنید در صفحه 252، یعنی صفحه بعد، سطر سوم میگه کقولنا کل جیم الف کل به الف الا ان جیم تحت به. اونجایی که میخواد بیان کنه دو تا برهان میتونن اشتراک در مبادی داشته باشن، نه تباین. حالا ما اختلاف در مبادی میداریم میگیم، ولی ایشون بعدا اتفاق در مبادی رو و اشتراک در مبادی میگه. اونجا دو تا قضیه ذکر میکنه، کل جیم الف کل به الف، دو تا قضیه ذکر میکنه، این دو تا رو با هم مختلف متفق میگیره، متفق به عموم خصوص. حالا ان شاء الله میرسیم توضیح میدیم. میگه جیم تحت به هست، بنابراین یکی میشه عام یکی میشه خاص، این دو تا مبدا توافق به عموم خصوص دارن. این دو تا قضیه رو میگه دو تا مبدا، نه مجموعه قیاس رو بگه مبدا این قیاس، مجموعه قیاس دیگر رو بگه مبدا اون قیاس، این دو تا مجموعه ها رو با هم متفاوت کنه. این کار خوبه، عیبی نداره، ولی منحصر به این نمیکنه. بلکه حتی اگر دو قضیه هم که هر دو مبدا یک قیاسن با هم تفاوت کنن، باز ایشون میگه مبادی با هم تفاوت کردن. پس عیبی نداره که ما این ان المساوی و اکبر رو یه مبدا بگیریم، المساوی و اصغر رو مبدا دیگه بگیریم، این دو تا مبدا رو کنار هم بذاریم یک قیاس تشکیل بشه و بگیم مبادی مختلفند. لازم نیست حتما مبادی این قیاس و مبادی اون قیاس مختلف باشه، بلکه توی یک قیاس یه مبدعش که صغراست با مبدع دیگرش که کبراست مختلف باشه اشکال نداره. بنابراین میتونیم ان المساوی هو اکبر و المساوی هو اصغر رو دو قضیه برای تشکیل قیاس قرار بدیم و نتیجه بگیریم. دیروز گفتیم که این دو تا رو نتیجه قرار بدید، دو تا قیاس تشکیل بدید. حالا میگیم خوبه، عیبی نداره، اون کار دیروز خیلی خوبه، اما لزومی نداره این کارو بکنید. میتونید هر دو رو دو مقدمه برای یک قیاس تشکیل بدید، نتیجه کاذب بگیرید. بازم میگیم مبادی این قیاس با هم تفاوت کردن. اینم مطلب سوم که میخواستم عرض کنم که این دو تا قضیه رو من دیروز نتیجه گرفتم و خوب کاری کردم، امروز میخوام اضافه کنم که میتونید نتیجه نگیرید، مبادی هم بگیرید. اما مطلب چهارم، البته ظاهر عبارت اینه که نتیجه سا اون که من دیروز گفتم خوب گفتم، من تا میخوام بگم این کار رو میتونید بکنید. اما مطلب چهارم، مطلب چهارم اینه که در خط بعدش ان العدل تحبر، ان العدل شجاعه، همچنین الانسان فرست، الانسان سر، اینا رو مبادی گرفتم، اینا رو مبادی گرفتم، ازشون نتیجه به دست آوردم. میتونید اینا رو نتیجه بگیرید. در خط قبل گفتم نتیجه گرفتم، میتونید مبادی بگیرید. در این خط عکس میکنم، میگم اینا رو مبادی گرفتم، میتونید نتیجه قرار بدید. یعنی ان العدل تحبرون نتیجه یه قیاس باشه که مقدمته نیش، حالا یا هر دوش کاذبی یا یکیش کاذب یکی صادق، که لا تصدق معنه یا تکذب معنه. الانسان فرس هم همینطور، العدل شجاعت هم همینطور، تا آخر هر چهارتا رو میتونید چهارتا نتیجه برای چهارتا قیاس بگیرید. که من دیروز دوتا قیاس درست کردم، یکی از عدل تحبرون و عدل شجاعتون، این یک قیاس درست شد، یکم الانسان فرسون، الانسان سرون، قیاس دوم درست شد. حالا میخوام بگم این چهار تا مثال و چهار تا نتیجه بگیرید، چهار تا قیاس درست کنید. حالا قیاساش توجه کن عرض کنم، ان العدل تحبرون رو اینطور میگیم، میگیم العدل و افراطون، عدل مطلق قرار میگیم، افراط را مطلق قرار میگیم. من دیروز گفتم تحبر افراط در قوه غضبه، درستم گفتم تحبر افراط در قوه غضبه، ولی دیگه فی قوت الغضب رو نمیاریم، در عدالت هم نمیگیم عدالت در قوه غضب، مطلق میذاریم هر دو رو، العدل و افراطون. خب این صغرا کاذبه، عدل اطراف افراط نیست، عدل واسطه بین افراط و تفریطه که نه افراط توش هست نه تفریط. وقتی بگیم العدل و افراطون میشه کاذب، و کل افراطن تحبرون نتیجه میگیره فل عدل و تحبرون، کل افراطن تحبرون هم غلطه. بله افراط در غضب تحبر هست، ولی کل افراط ها تحبر باشه نه. خیلی افراط ها داریم که در قوه غضب نیست، در قوه شهوته و در چیزه دیگه است. پس کل افراطن تحبرون غلطه. از این دوتا قضیه غلط ما نتیجه گرفتیم العدل و تحبرون که اینم غلطه. در این توضیح کلمه عرض کردم عدل به معنای اعتدال گرفتم، حالا بیاد عدل مطلق بگیرید. عدل نه در مقابل افراط، عدل یعنی عدالت در همه کارها، البته اینم همون در مقابل افراط میشه، در مقابل افراط تفریط میشه، ولی خب عدل همون معنایی که در اخلاق میگیم فلانی عادل ظالم نیست، یعنی مثلا حتی اون پیشنمازی که معصیت نمی‌کنه بهش میگیم عادل. البته اینم برمیگرده به این که افراط و تفریط نکرده، ولی عدل به این معنی که مطلق بشه، عدل یعنی حتی عدالت پیشنماز، عدالت قاضی، عدالت شاهد، این تحور است. خب پیداست غلطه، این عدالت غیر تحوره، اون یه صفت، این یه صفتیه. هر دو ملک نفسانی، بله عدل ملک نفسانی، تعبار ملک نفسانی، کار به غضب و اینا نداریم. خب عدل و تعبار غلطه، عدل یه ملک نفسانی دیگریست، تعبار یه ملک نفسانی دیگری، پس این میشه کاذب. کل افراط این تعبار رو نمیشه کاذب، و یعنی که گفتم نتیجه میشه کاذب. که توجه کردید که این عدل و تعبار رو نتیجه قرار دادم، دیروز مبدأ قرار دادم، امروز میگم نتیجه قرارش بدی، اون مبدأ قرار دادنش هم درست بودم که توجهش هم گذشت، الان میگم نتیجه قرارش بدی. بعد اون میگم تو العدل و شجاعتون، اینم میخوام نتیجه قرارش بدی. اینطوری میگم العدل و افراطون و کل و افراطین شجاعتون، هر دوش غلطه، هر دو مقدمه باطله، العدل و افراطون باطله، کل و افراطون باطله. نتیجه میگیریم العدل و شجاعتون. و مرادمون از عدل و شجاعتون نه اعتداله، بله نتیجه میشه صادق. اگه اعتدال باشه یعنی عدل، یعنی اعتدال در قوه غضب، قومی شجاعت هست، این درسته صادقه. یا باید عدل مطلق بگیری یعنی اعتدال در همه اوصاف میشه شجاعت که نتیجه عدل و شجاعتون کاذب بشه، یا باید عدل به همون معنی که عرض کردم بگیری. عدل یعنی یک کیفیت نفسانی که در پیش نماز هم هست، در شاهد هم هست، در قاضی هم هست. شجاعت رو عبارت بگیرید از این صفت نفسانی دیگه، بعد بگیم این دو صفت نفسانی یکیه، اون باز میشه کاذب. پس العدل و شجاعتون رو اگه به نتیجه قرار بدید حتما باید کاذب باشه، چون بحثمون در قیاسات کاذب است، یعنی قیاساتی که نتیجه کاذب میکن. پس اگر العدل و شجاعتون رو مقدمه قرار دادید، مبادی قرار دادید، دیروز بحث کردیم گفتیم حالا یه وقتی میشه صادق با اون کاذب زمینه میشه، یه وقتم نه اصلا میشه کاذب، که بیان کردم که صادقی که کاذب. اما اگر نه این العدل شجاعتون رو نتیجه قرار دادین که الان امروز میخوام بگم نتیجه قرار بدید ایراد نداره، اگه العدل شجاعتون نتیجه قرار دادین باید کاذب بشه، باید این نتیجه کاذب بشه. کاذب شدنش هم یکی از دو جوره، یا عدل مطلق بگیری بگی تمام عدل شجاعته که خب میشه کاذب، یا این که نه عدل رو عبارت بگیری از یک کیفیت نفسانی که توضیح دادین، شجاعت از یک کیفیت نفسانی دیگر، خب این دوتا یکی نیستن. اگر گفتیم عدل شجاعته کاذب گفتیم، نتیجه میشه کاذب. خب این مثال دوم. مثال سوم الانسان فرسان و الانسان سورون، مثال سوم و چهارم بود. ما این دوتا رو دیروز دوتا مقدمه قرار دادیم، بیا نتیجه گرفتیم، حالا تک تک رو میخوام نتیجه قرار بدم. الانسان فرسان اینطور میگیم کل انسان حیوان، این سقراط صادق هم هست، و کل حیوانن فرس، این کبراست کاذبه. کل حیوان فرس غلطه، بعض حیوان ها فرسند. حالا کاذب و صادق رو کنار هم جفت کردیم، لا تصدق معن درست شد، تکذب معن درست نشد، لا تصدق معن درست شد. نتیجه چیه؟ نتیجه الانسان فرسانه که کاذب. مثال چهارم الانسان سورون، مثل همین درست کنید، کل انسان حیوان و کل حیوان سور، نتیجه میده الانسان سورون، باز به همین بیان نتیجه کاذبه، چون مقدمه ترینتون یکیش کاذبه، یعنی لا تصدق معنه ولو لا تکذب معن نیست. که توجه کردید ما تونستیم این چهارتا رو با این بیانی که گفتیم نتیجه چهار قیاس قرار بدیم. من دیروز این چهارتا رو دوتا دوتا مبدأ قرار دادم، دوتا شد مبدأ یک قیاس، دوتا شد مبدأ یک قیاس، که این کار درستی بود. امروز میخوام بگم هر چهارتا رو میشه نتیجه و چهارتا قیاس قرار بدی، اینم درسته. این چهارتا مطلب بود که مربوط به گذشته بود و هر چهارتا هم باید گفته میشد، ظاهرا نمیرسیم عبارت رو بخونیم، باید بذاریم برای یه جلسه بعد. نه مبادی مختلف داریم و فقط ایشون میخواد مبادی مختلف رو توضیح بده. البته مبادی مختلف منشأ مبادی، منشأ اختلاف علوم هم میشند، یعنی شما وقتی موضوعتون مثلا فرض کنید ولو در قضیه کاذبه موضوعتون مثلا عدالت بود، یه موضوع دیگرتون مثلا جسم بود، هر دو قضیه‌تون هم کاذب بود، خب جسم مربوط میشه به علم طبیعی، اون عدالت مربوط میشه به علم اخلاق، علوم هم مختلف میشن. همین که مبادی مختلف شدن علوم مختلف میشن، ولو مبادی کاذب باشن، ولو مبادی کاذب باشن ولی علوم تو مختلف میشن. چرا؟ چون در یه مبدأ کاذبتون موضوع فلان علم آوردی، در مبدأ کاذب دیگر موضوع فلان علم آوردید، چون دو تا موضوع شده اختلاف علوم درست میشه.
مبادی کاظم صادق نداره؟
نه، ربطی به کاظم صادق نداره، فقط ربطی به اختلاف داره. میخوام بگیم اختلاف تو کاظم هام هست، پس از طریق اختلافی که در کاظم ها هست میتونید اختلاف علوم هم درست کنید، از اون طریق هم میتونید اختلاف علوم درست کنید. خب اون یه بحث دیگری است که ما باید در علوم برهانی از صادق ها استفاده کنیم و نه از کاذب ها، اون درسته. ولی این که اختلاف مبادی منشأ اختلاف علوم میشن، اینم درسته. حالا ما نتونستیم از برهان استفاده کنیم، چیزی که برهان نبود، غلط بود، به عنوان مغالطه، به عنوان برهان آوردیم ولی در واقع مغالطه بود. باز از همینم هم میتونیم کشف کنیم اختلاف علوم شو، ولی اون نتونستیم مطلبی رو اثبات کنیم چون گرفتار مغالطه شدیم. ولی اختلاف درست میشه.
اون هم مطلبی دیگه، صرف صادق بودن و کاذب بودن منشأ اختلاف بودن نمیشه،
منشأ اختلاف مبادی میشه.
اختلاف مبادی
منشأ
اختلاف علوم بشن نمیشه.
بعد اگه اختلاف مبادی داشتید، اختلاف علوم هم درست میشه. این مبدع باطل رو شما در علم طبیعی آوردید، اون مبدع حق رو در علم اخلاق آوردید. الان دو تا مبدع مختلف دارید، علوم میتونن مختلفه.
دو تا مبدع حق و باطل رو در یه علم میگیرید.
بله.
یا دو تا مبدع باطل رو در یه علم میگیرید.
بله. بله. اما اگر یک اگر موضوع هر دو مبدعتون یکی باشه، باشه، از اختلاف در موضوع اختلاف در مبدع به دست میاد.
الان اینجا میخواییم از اختلاف در مبادی،
میخوام از اختلاف در مبادی استفاده کنیم، از اختلاف در موضوع استفاده میکنیم اختلاف مبادی رو، از اختلاف مبادی استفاده میکنیم اختلاف علوم رو، چه اینو در بعد داریم. خود ایشون از اشتراک در موضوع استفاده میکنه اشتراک در مبادی رو، از اشتراک در مبادی استفاده میکنه اشتراک در علوم رو. حالا ما از اختلافش میخوام استفاده کنیم، نه از اشتراکش. شدنی؟ اختلاف از هر جهت باشه دخالت میدیم، ولی از جهت استقلال اختلاف برهان میتونه منشأ اختلاف علوم بشه، ولو برهانتون غلط باشه. بالاخره میتونه بگه این مال علم، اون یه مال علم دیگه است، منتها در این علم برهان به کار بردیم، در اون علم مغالطه به کار بردیم.